جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان زن و مسائل قضایی و سیاسی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 30 دیماه 1345.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب كما علمه الله فلیکتب وليملل الذی علیه الحق وليتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترغبون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. مبحث امروز ما از مباحثی است که مربوط به زن هست ولی نه در مسائل خانوادگی، مربوط به حقوق خانوادگی نیست، بلکه مربوط به امور اجتماعی است به طور کلی. بعضی از مباحث ما مربوط به مسائل قضایی است و بعضی دیگر مسائل سیاسی. ما اول وارد مسائل قضایی میشیم. در مسائل قضایی دو مطلب است که از نظر زن و مرد باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی موضوع شهادت زن است. شهادت زن، شهادت زن از نظر اسلام با شهادت مرد فرق می کند. در چه جهت عرض می کنم؟ در چه جهت؟ یکی در موضوع خود قضاوت هست که از نظر فقه شیعه لااقل در فقه شیعه زن نمی تواند قاضی بشود، ولی در فرهای دیگر، رشته های دیگر فقهی اسلامی بعضی از اونها با شیعه موافق هستند و بعضی دیگر نه. مثلا فقه شافعی نظیر فقه شیعه نظر میدهد، یعنی میگوید زن نمیتونه قاضی باشد، ولی فقه حنفی اینجور نیست. عقیده ابو حنیفه این است که زن میتواند که قاضی بشود، البته اون هم در حدودی که شهادتش مقبول هست که اون را بعد باید توضیح بدیم. و بعضی دیگر بودن از فقهای اهل تسنن که نام این محمد ابن جریر طبری معروف که به تاریخ معروف است، ولی این هم مورخ است و هم مفسر است و قبل از همه اینها فقیه است، از فقهای بسیار بزرگ اهل تسنن است که انحصار مذاهب فقهی به این چهار مذهب سبب شد که این تقریبا از ردیف ائمه اهل تسنن خارج شد و الا تا قرنها بعد اتباع زیادی داشت. در فقه طبری زن در میتواند قاضی باشد مطلقا هیچ اختصاص تخصیصی هم ندارد. ما اول مسئله شهادت رو بحث می‌کنیم. اول مسئله شهادت. در مسئله شهادت دو مطلب است. یکی همون چیزی است که این خیلی معروف است و همان بهش توجه دارن که در مواردی که شهادت یک مرد کافی است، شهادت زن دو زن به جای یک مرد باید باشد. یعنی اونجایی که دو مرد لازم از جای یک مردی که ما نداریم، هر جا که دو مرد لازم است برای شهادت، چهار زن لازم است در اونجا. و اگر احیانا در یک موردی یک مرد باشد و ملحق باشد شاهد از زن و مرد، یک مرد باید باشد و دو زن. یکی از این مسائل است که خب خیلی هم معروف هست و روشن زیاد صحبت می شود. یه موضوع دیگر که این دار کمتر توجه دارن یا هستش، ما ندیدیم که در این کتاب‌های اجتماعی که می بیسد کسی توجه داشته باشد، این هست در بسیاری از موارد اساساً شهادت زن قبول نیست، اصلاً قبول نیست، به جای دو زن هم به جای یک مرد قبول نیست، بلکه صد زن هم به جای یک مرد قبول نیست. اونها چرا؟ بلاحظا مسائل شهادت و مسائل قضاوت از مسائل مهم است. در این مسائل اون که در خود قرآن کریم آمده است همین مسئله شهادت دو زن است، در موردی که یک مرد شهادتش کافی است، که همین آیه 282 از سوره بقره خوندم، حالی رو ترجمه بکنم. این آیه همون آیه است که طویلترین آیات قرآن است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. ای اهل ایمان، هر وقت با یک دیگر معامله کردید، تداین از ماده دین است و اینجا چون به صیغه باب تفاعل است دین دو طرفی رو میگن، ولی تداین این کلمه حالا که استعمال میشود به معنی تعامل، یعنی هر وقت با یک دیگر معامله کردید. اذا تداینتم بدین، وقتی با یک دیگر معامله انجام دادید و یک دینی به ذمه یکی از دو نفر تا یک مدت معین باقی موند، معامله صورت دارید به هر شکل که به ذمه یک نفر دینی باقی موند، یعنی معامله نقد نبود، چون معامله اگه نقد باشه که فرمالیس تمام میشه. اگر اینجور بود فکتبو، این رو حتما بنویسید، ثبت کنید، این ننوشته نگذارید از قضیه. این همین است که میگن در اسلام ثبت ترغیب شده است. حالا اگر نگیم واجب هست، مسلم سنت هست که معاملات ثبت بشود. معلوم هم هست علتش این است، برای اینکه از اختلاف و مشاجره و دعوا و حرفا بر کنار باشه، قراردادی که دو نفر به یکدیگر بگذارن و بعد جدا بشن از یکدیگر، بعد هم انشاءالله هزار اختلاف میشه، ولی وقتی که نوشته شد و امضا بود شاهد بود دیگه اختلاف نیست. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل. در اون زمان خب همه خط نداشتن، حالا همه خط ندارن. مخصوصا قید میفرماید که یکی از شما که نویسنده است از روی عدالت و درستی بنویسد، نیست که چیزی به نفع یکی بنویسد به ضرر یکی دیگه. ولا یعد کاتب ان یکتب کما علمه الله. نویسنده در اون زمان ها خوب کمتر بوده است و ممکن بود که نویسندگان مزایقه بکنن از این کار، پول گرفتن هم که معمول نبوده که حق تحریر رو بخوام بگیرن که در مقابل حق تحریر بنویسن. قرآن توصیه می کند که هیچ نویسنده ای حق ندارد ابا بکند از نوشتن یک همچی چیزی به اون ترتیبی که خدا دستور داده است که بنویسند بدون حیف و میل. فلیکتب، پس باید بنویسد. ولیملل للذی علیه الحق، اون کسی که حق به عهده اوست او املا بکند، هرچی که این املا می کند اون بنویسد. ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، بترسد از خدا پروردگار خود و چیزی را کم نکند. این هم شامل اون مدیون می شود، یعنی در وقت املا می کند و اقرار می کند چیزی که هست نگذاره حقیقت رو بگوید، هم شامل کاتب این می شود که هر چی که این می گوید این همون دیگه نیست. این در صورتی است که من علیه الحق خودش رشید باشد، عاقل و رشید باشد که بتواند املا بکند. حالا اگر رشید نیست، سفیه هست به تعبیر قرآن، در مقابل رشید سفیه رو میگن، یا ضعیف هست. ضعیف در اینجا به کسی میگن که مفسر مختلف هم گفتن کسی که عقل کامل خلاصه نداره مدیون است، منطقه کلمه مدیون اینجا رو کار برده نشده است. اگر مدیون خودش صلاحیت این که املا بکند ندارد، سفیه است یا ضعیف است، یا نه سفیه و ضعیف است، اصلا قدرت املا کردن رو ندارد. بعضی از افراد سفیه نیستن، رشیدن، این مال اختیار مال در دست خودشون است، ولی اگه بشن بیا تو بگو که من بیلیسم، همین قادر نیست، اون کار را قادر نیست. اولای استدیو ایمیل فلیوم لل ولیوه بالعدل، یه کسی که ولیو اوست این کار را بکند. حالا یا ولی معنی کسی که حق تصرف در مال او را دارد، یا کسی که یه سرپرستی ازش میکنه مثل وکیلش. تا اینجا با ما نحنوتی ارتباط ندارد، عمدش اینجا و فشید و شهیدین من رجال کن، جستجو کنید دو تا شاهد از مردان خودتان. حالا حتما باید مرد باشن. فعلم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، اگر اون دو تا شاهد هر دوشون مرد نیستن، یک مرد و دو زن. ممن تراوون من الشهدا، اما این شاهدها هم مرد یا زن از کسانی باشن که مرضی و پسندیده هستن، یعنی مورد وثوق و اعتمادن. همون است که ما به نام عدالت شرط میکنیم، میگیم شاهد باید عادل باشد، خواه مرد یا زن. انتظر احداهما فتذکر احداهما الاخرى، یه نکته سر همین جمله است. یعن فضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، تعلیلی است برای اینکه چرا دو تا زن باید باشن. حالا یک زن باشه چطور؟ می‌فرماید برای اینکه اگر یکی از دو تا زن گم شد در مطلب، دیگری بیادش بیاورد. ان فضل احداهما، برای اینکه مبادا یکی از اینها در وقتی که می‌خواد بگوید مثل این که فراموش بکند، از نظرش محو شود، اون دیگری مدد و کمک این باشد، بیادش بیاورد. دیگه نه اینجور بود تا دوتایی با هم دیگر به اصطلاح زهناش روی دیگر قرار بدن. انتظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، با اون دیگری بیاد اون اولی بیاورد. این عرض کنم که آیه‌ای که در قرآن است، در قرآن راجب این که زن آیا میتواند قاضی باشد یا نمیتواند قاضی باشد چیزی نیست، ولی راجب شهادت همین مقدار در قرآن هست. در اینجا یک سوال مهم پیش میاد، اون سوال مهم همین است، چرا باید دو تا زن حتماً وجود داشته باشد؟ به اصطلاح فلسفه این کار چیست؟ برای این فلسفه این کار دو سه فرض می شود ذکر کرد. یک فرض همین که اغلب دیگران دوی همین حساب تکیه می کنند، یعنی متهم می کنند، می گویند اسلام چون زن را ناقص العقل می داند، می گوید به این که شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد. و یک چیزی هم اینجا اضافه می شود، اونی که اضافه می شه این عقل جوهر انسانیت است و ما به امتیاز انسان از غیر انسان است. پس موجودی که از لحاظ این جوهره و از لحاظ این ما به امتیاز نصف موجود دیگر باشد، پس اون موجود نصف انسان است. وقتی که انسانیت انسان به عقل باشد و اینجا از لحاظ شهادت عقل زن نیم با مساوی با نیم عقل مرد شناخته شده است، پس انسانیت زن مساوی است با نیمی از انسانیت مرد از نظر اسلام. این حرفی است که اغلب در این کتاب ها می نویسند. ولی آیا این است؟ مسلم این نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه باب شهادت به چیزی که ارتباطی ندارد عقلم شهادت به معقول جایز نیست، معتبرم نیست و شهادتم نیست. شهادت شهادت به محسوس است. اصلا در باب شهادت ها به طور کلی شهادت در مورد محسوسات است که یک کسی بیگه که من دیدم فلان جرایان را یا شنیدم فلان جرایان را. عقل مربوط به معقولات، مربوط به معلومات است. مثلا اگر فرض کنید که ما که دو نفر طبیب ما داشته باشیم، یکی مرد و یکی زن، اگر استنباط یک طبیب یک چیز باشد، طبیب مرد استنباطش یک چیز باشد و طبیب زن استنباطش چیز دیگر باشد، در اینجا ما اگر بگیم که دو تا طبیب زن رأیشون مساوی است با یک طبیب مرد، این معنیش این است که معقول زن ضعیف‌تر است از معقول مرد. یعنی استنباط، معقول استنباط، استنباط زن از استنباط مرد ضعیف‌تر است. و چون گفتن که دو تا زن مساوی است با یک مرد، پس معلوم می شود که عقل دو تا زن مساوی است با عقل یک مرد. ولی نه یه همچی چیزی ما داریم در باب معقولات یا در باب شهادت های عقلی. و لحاظه اگر کسی مریض باشد، اگر بخواد به طبیب مرد مراجعه کند یا به طبیب زن، اگر گفتن طبیب حاضر، فرق نمی کنه که مرد باشه یا زن در اینجا. و نه اینجور چیزا اسم شهادت هست. از اینا شهادت اسمش هم شهادت نیست. حالا ما تعبیر کردیم، گفتیم شهادت عقلی، از اسمش هم شهادت نیست، رأی است. رأی. پس باب شهادت را هیچ نمی شود به پای این حساب گذاشت که چون عقل ضعیف‌تر است. چون اصلا شهادت با عقل کار ندارد، نه با عقل مرد کار دارد، نه با عقل زن کار دارد. چیزی نیست که بخواد حل و فصلش با عقل باشه. میگه چیزی را که دیدی بیا بگو که اون دیدم، چیزی را که شنیدی بیا بگو که اون شنیدم. یه اصلا بروت به عقل نیست. جهت دومی که احتمال می رود، فرضیه دومی که در اینجا احتمال می رود، فرضیه خود دین است و عدالت. نه این است که قاضی شاهد باید عادل باشد، باید عادل باشد. عدالتی هم که در اینجا میگیم همون تقوای مذهبی است، یعنی باید دارای ملکه تقوا باشد که به موجب اون ملکه تقوا از گناهان کبیره و از اصرار بر صغیره اجتناب میکند. آیا می شود گفت علت این که شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد این جهت است که تقوای دو زن برابر است با تقوای یک مرد، عدالت دو تا زن برابر است با عدالت یک مرد؟ یعنی عدالت مرد استحکام بیشتری دارد و عدالت زن طبعا استحکام کمتر. عدالت خودش یک موضوعی است. در موارد دیگه ما داریم مواردی که خب عدالت شرط است. مثلا در امامت جماعت عدالت شرط است. مرد نمیتونه به زن اقتدا بکند، ولی مسلم او مربوط به عدالت زن نیست و لحاظه زنهای دیگر میتوانند به یک زن اقتدا بکنند. اینجور نیست که عدالت زن ضعیف‌تر شناخته شده. حالا اینجا چطور میتونه این مطلب رو بگیم که در اینجا به طور کلی عدالت زن و وثوق به زن ضعیف‌تر شناخته شده است؟ یه فرضیه و احتمالی است. اما اون چی که خود قرآن تعلیل کرده است خلاف این است. وقتی خود قرآن تعلیم کرده است، دیگه ما نمیتونیم دنبال این حرفا بریم که آیا دلیلش اینه که عقل کمتر است یا عدالت کمتر. حتی جنبه سومی وجود دارد. جنبه سوم حفظ و ضبط در شهادت. احساس شرط است، باید احساس کرده باشه طرف شاهد. عدالت برای شاهد شرط است. شرط دیگری که برای شاهد میکنن میگن شاهد باید ضبط باشد، ضبط کن باشد. اگر یک شاهدی باشه که ضبطش خوب نیست، مثل اینکه نسیان زیاد دارد، فراموشی زیاد دارد، این رو مخصوصا فقها در باب خبر واحد که در سیب حجته این رو قید میکنن، میگن به این که راوی علاوه بر این که باید عادل باشد باید ضبط باشد. اگر راوی آدم عادل مسلم و عداله ای هم هست ولی ضبطش خیلی خوب نیست، زیاد فراموش میکنن، میگن قولش معتبر نیست. آیا میشود گفت که ضبط زن از ضبط مرد کمتر است؟ این را اگر بگیم با دو توجیه میشود براش کرد. یکی این که اساسا به طور کلی حفظ و ضبط زن از مرد کمتر است. این دعای علم قبول میکنه از ما که به طور کلی حفظ و ضبط زن کمتر است، یا نه در مسائل اینجوری که میخواد شهادت بدهد حفظ و ضبطش کمتر است. یعنی انسان به هر موضوعی که زیاد توجه داره، موضوعاتی که مورد علاقش هست، در اون موضوعات حفظش و ضبطش خوب است، ولی در موضوعاتی که مورد علاقش نیست طبعا کمتر بیادش میماند چون مورد علاقش نیست. مسائلی که مورد شهادت واقع میشود که از جمله همین است که در اینجا قرآن ذکر کرده است، مسئله است که از حدود کارهای زن خارج است، کارهای بیرونی است. زن که خب اسلام البته اون زنی رو داره میگه که طبق دستور خود اسلام عمل میکنه که بیشتر اشتغالش و سرگرمیش به کارهای داخلی و بچه داری و تربیت فرزند و شوهرداری و خانه‌داری به این جوشت ها هست، توجهش به مسائل بیرون که مثلا برادرش یا شوهرش یا مثلا همسایه ها با هم دیگر یه معامله ای کردن و در اون معامله قراردادشون اینجوری بود یا اینجوری نبود، از موضوعاتیست که طبعا مورد توجه نیست. چون طبعا مورد توجهش نیست، حفظش در اونجا ضعیف است. آیه قرآن هم تکیهش روی موضوع حفظ و ضبط است، نه تکیهش روی عقل است و نه تکیهش روی ایمان به اداره. بجرد این دو فرموش انتظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. دو تا زن باشه نه یکی، برای اینکه اگر یکیشون بیادش نبود دیگری بیادش بیاورد. اگر یکیشون بیادش نبود دیگری بیادش بیاورد. این راجع عرض کنم که به موضوع علت و فلسفه این کار. یه مطلب دیگر البته در اینجا هست در باب شهادت، و اون مطلب این است این ما در باب قضاوت مفصلتر خواهیم گفت، ولی خب در باب شهادت این مطلب هست. شهادت و قضاوت هر دوتا از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد. چون آدم وقتی که شهادت میدهد بالله یک نفر برای شهادت میدهد و علیه دیگری شهادت میدهد، در مورد حقوق البته در مورد حقوق وقتی انسان شهادت میدهد بله یکی و علیه دیگری. در موضوع زن این مطلب را گفتم که زن و مرد از لحاظ غرایز درست است، یک مشابهات زیادی میان آنها هست، ولی از لحاظ عواقب تفاوت از زمین تا آسمان است. مقصود این است مثلا ببینید یک حس علاقه به فرزند است، حس علاقه به فرزند را مرد هم دارد زن هم دارد. در این علاقه به فرزند نمی شود گفت زن بیشتر است از مرد، یعنی زن از مرد علاقه بیشتری به فرزند دارد، نه. شوهر به زن علاقمند است و زن به شوهر علاقمند است. نمی شود گفت که علاقه زن به شوهر بیشتر است از علاقه مرد به زن، طبعا. ولی یکی دیگه هست، عواطف زن در اینجور موارد از عواطف مرد قوی تر است. مقصود این است یعنی حالت زن سریع و تأثر تر است در اینجور مسائل از مرد، تأثرش سریع تر است، به عبارت دیگر جوشان تر است، زودتر به غلیان میاد. یعنی اگر یک حادثه سویی، خبر یک حادثه سویی برای پدر برسد و برای مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست که مادر بیش از پدر علاقمند باشد، ولی مادر زودتر به جوش میاد و به حرکت میاد، زودتر منبعث میشود. زن هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریع و تأثرتر است و به همین دلیل هم زود عشق سیاهی می شود و می گرید. باب شهادت و باب قضاوت اینها با احساسات سر و کار دارد. یعنی ممکن است زن در یک موردی که باید شهادت بدهد حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساسات زن جور دیگری حکم بکنه اونجا. یعنی اون کسی که حقیقت رو میخواد شهادت بده که علیه او تمام میشه، یه التماس و یه خواهش و یه گریه کافیست که روح این رو منقلب بکنن. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردم هست. ما بعضی از مردها رو میگیم مردهای احساساتی. این مردهای احساساتی معنیش چون ما احساساتی هستن پس عقلشون از مردهای دیگر کمتر است، یا ایمان و تقواشون از دیگران کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر اونها از دیگران بیشتر است. احتمال بسیار خیلی هست که در باب شهادت علت این که در مواردی که شهادت یک مرد کافی است گفتن دو تا زن حتما باید شهادت بدهد، برای این است که زن بیشتر متأثر می شود از مرد. آیه قرآن هم که اینجا داشت که ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، ما اینجور تفسیر کردیم، همینجوری که اغلب مفسرین گفتن حمل کردیم بر نسیان زن، گفتیم ممکنه این گم بشود و گمراه بشود، یعنی از راوی این که فراموش بکند دیگری بیادش میآورد. ممکن هم هست مقصود که بعضی از مفسرین دیگر گفتن ان تضل زن گمراه بشود، نه از راوی این که فراموش بکند، از نظر این که احساساتش به یه طرف برود، او دیگری یادآوریش میکنه که نه مطلب اینجور است، وقتی اون دیگری یاد رویش بکنه جلوی احساساتش رو میگیرد. یکی رؤیت هلال. در رؤیت هلال شهادت زن قبول نیست که تو رساله ها میمیسن دیگه دیدی شاید. یکی دیگر در طلاق است. در طلاق نه این که عدلین باید شهادت بدن، یعنی صیغه طلاق در حضور دوتا عادل باید صورت بگیرد، این دوتا عادل باید مرد باشن، دو تا عادل زن یا حتی چهار تا عادل زن یا ده تا عادل زن هم باشد، صیغه طلاق در حضور اینها نباید جاری بشه. موضوع سوم مسئله حدود است. حدود یعنی در چیزهایی که موجب اجراء حد می شود، مثل شهادت دادن به شرب خمر. نه اینه که کسی که شرب خمر بکند باید حد برش جاری بشه 80 تا زیانه بخورد. شهادت عرض کنم که به اعمال غیر از البته زنا که حالا عرض میکنیم در او اختلاف هست، شهادت مثلا به لباس، شهادت به سرقه، این چیزهایی که حد براش در شرع معین شده است، شهادت زن در اینجور مسائل قبول نیست. اما اونجایی که شهادت زن و مرد توامن قبول است در باب نکاح است، یعنی شهادت های مربوط باب نکاح. مردی مدعی است این که فلان زن زن من است و اون زن منکر است، یا زنی مدعی است که من زن این هستم و حقوقی بر عهده این دارم و مرد منکر است، اینجا شاهد میاد شهادت میدهد این که این زن زن این مرد است، ما بودیم که صیغه عقد جاری شد، یا ما اطلاع داریم که مدت های اینا با هم زندگی میکردن. در اینجا مسلم اگر زن و مرد با یک دیگر شهادت بدن کافی است، یعنی یک مرد و دو زن اگر شهادت بدن کافی است. البته بعضی هم گفتن که تنها زن شهادت بده در اینجا کافی است. و اما مواردی که شهادت زن به تنهایی کافی است، یعنی لزومی ندارد که مرد ضمیمه بشود، چند مورد است. یک مورد مسائل مالی است به طور کلی، دیون. در دیون به طور کلی، البته دیون که اینجا میگیم حتما لازم نیست به شکل قرض باشد، تصریح کردن فقها، یعنی به هر شکلی که مالی از کسی به عهده کسی باشد، بر ذمه کسی باشد، در اینجا شهادت زن قبول است، خواه اونی که مرد ضمیمه شده باشد یا این که ضمیمه نشده باشد. یکی دیگر از اون موارد، مواردی است که در مسائلی است که خود مسائل از مسائل زنانگی است. از این مسائل جز مسائل زنانگی است، مثل اینکه شهادت در ولادت طفل حیان خودش مسئله است. بچه‌ای به دنیا میاد، معلوم نیست که این بچه زنده به دنیا آمده است یا مرده به دنیا آمده است. این در باب ارث فرق میکنه. مثلا اگر پدر این اگر مرده باشد، این بچه زنده به دنیا بیاد یا مرده فرق میکنه. در مسائل مربوط به زنانگی به طور کلی، بکارت مثلا، در مورد عوارض ماهیانه زن، در همه اینها، در هر مسائلی که مربوط به خود زن است، در اینجور مسائل هم که خب به طور قبل شهادت زن کافی است، احتیاجی به این که مرد زنیمه بشود ندارد، بلکه در بعضی از موارد شهادت یک زن هم کافی است. در این مسئله ولادت طفل میگن شهادت قابله به تنهایی کافی است، منتهی اینه که به اندازه یک چهارم اثر میبخشد. خب در بعض در موارد دیگر اگر مثلا دو تا شاهد ما گفتیم، یه شاهد اگه بود یه شاهد دیگه نبود، بلا اثر است. یعنی شهادت زن یک زن شهادت داد، سه زن دیگه شهادت نداد، بلا اثر است. اما در اینجا اگر یک زن شهادت بدهد، به اندازه یک زن شهادت اثر داشت. اینجا این سوال پیش میاد که این تفاوت برای چیست؟ چرا در هلال ماه رمضان، در طلاق، در حدود اساسا شهادت زن حجت نیست؟ و در نکاح گفتم به ذهنه مرد و در این موارد تنهایی حجت. فقها این دو طرف یک عنوان کلی در آوردند، گفتن در حق الله، در حقوق الله، یعنی اونجایی که پای حق الناس در میون نیست، شهادت زن در اونجا معتبر نیست. مثلا هلال ماه رمضان پای حق الله در کار نیست، حق الله فقط. یا در باب و حدود هم همین جور است. حدود هم احکام درست است که حدود باز به اجتماع مربوط است، ولی ابواب این که پای شخص، حق شخص در کار نیست، حق یه طبقه هم در کار نیست. چیزهایی که از حق الله هست در اونجا شهادت زن حجت نیست، ولی در حق الناس ها، در تمام حق الناس، حق الناس ها شهادت زن معتبر است. ولی سؤال مهم اینجا پیش میاد که حق الله مهمتر است یا حق الناس؟ حق الناس که مهمتر است از حق الله، برای اینکه حق الناس در این اینکه حق الناس هست، حق الله هم هست. پس علتش چیه؟ اون چی که ما فهمیدیم از مجموع اون چی که در اینجا وارد شده است این است. این یک تدبیری است برای اینکه زن چشنده نشود به اجتماع. در مسائلی که مهم نیست خیلی، مثل حق الناس، حق الناس خیلی مهمه، خب زن بیاد شهادت بده، ولی در مسائلی که اونقدر اهمیت ندارد، مسائلی که اونقدر اهمیت ندارد، تا حد امکان باید کاری کرد که زن چشنده نشه به اجتماع. چون شهادت یه موضوع خوب کشیده میشه به محکمه دیگه، قاضی هم بیشتر محکمه هزار جور گرفتاری دیگه هم داره. قاضی مثلا باید بشناسد این زن را که این فلان زن است یا اون نیست. هلال ماه رمضان از اول برای این که زن چشنده نشود به این طرف و محل مراجعه واقع نشود، از اول گفتن شهادت زن است معتبر نیست. برای دیگه البته این که میگن معتبر نیست در صورتی است که از شهادت او علم پیدا نشه. اگر از شهادت و علم پیدا بشه، خود علم حجته. مثلا خواستون که یه دفعه هلال ماه رو میخوان نگاه کنن، میبینن که دو تا سه تا پنج تا زن نگاه کردن و گفتن نه ما دیدیم. به انسان در خونه اطمینان پیدا می، اطمینان کامل پیدا میکنه، و اطمینانش حجته. بعد در جاییست که به شکل بیانه میخواد حجت باشه، یعنی انسان از هر خونه ها اعتماد کامل پیدا نکرده، مثل اینکه از قول مردم همینجور تعبدا میخواد به قول اینها عمل بکنه. در باب حدود هم همینجور، در باب حدود یه قاعده ما داریم که الحدود تدرع به شبهات. در باب حدود شارع اسلام عنایت نداره که حتما باید این حدود ثابت بشه تا حد جایی بشه، یعنی اونجا عنایت نداره که حتما اگه کسی دزدی کرده باید ثابت بشه، کوشش بکنید که ثابت بشه دزدی کرده تا دستش بریده بشه، ثابت بکنید که این خمر خورده است تا تازیانه برش خورده بشود، تازیانه بگذده بشود، ثابت بشود زنا کرده است تا حتما حتما این رجم بشود یا مثلا تازیانه بخورد. نه، در اونجور موارد شارع عنایتش به این است که، یعنی عنایتی نداره که حتما ثابت بشه، بلکه شاید عنایتش اینه که او بین او و بین الله توبه بکند و ثابت هم نشود و حدم بر او جاری نشود. در مسئله طلاق، طلاق اون مثل که حدیث هم داشته باشه و علت دیگری دارد، چون پای تفرقه هست، تفرقه میان زن و مردها هست، اینجا زنها شاهد و حاضر نباشند به عنوان شاهد، شاهد طلاق که ما شاهد بودیم فلان کس طلاق داد، و خلاصه کار که زن نباید چشمش دارنم بیفتد به طلاق دادن و طلاق گرفتن. اما در حقوقی که اون حقوق، حقوق لازم و واجب است و شارع عنایت دارد که این حقوق حتما تثبیت بشود، حق الناس از این قبیل است، دیون از این قبیل است، تمام دیون، یعنی هر چی که مربوط به دیون است، بلکه هر چی که از جنبه مالی دارد، فقط اصلا هر موضوعی که جنبه مالی دارد ولو بالفعل ثابت دینی در کار نیست، راه نیست، اجاره نیست، یه چیزیست که اهم دینی در کار نیست، ولی پای حق مادی در کار است. این مسائل به واسطه اهمیت زیادی که دارد اینجا دو تا مصلحت با یک دیگر تعارض می کنند، یعنی تضاهم پیدا می کنند به اصطلاح. یکی مصلحت این که زن تا حد امکان از محیط بیرون، از محیط خانوادگی بیرون کشیده نشود، به اجتماع کشنده نشود، این طرف و اون طرف برای شهادت و ادای شهادت. این خودش یه مصلحت است در نظر شارعی، ولی این مصلحت مهمتر در اینجا وجود دارد. اون مصلحت مهمتر تضییع حقوق مردم است. چون تضییع حقوق مردم که نباید بشود یک مصلحت مهمتری دارد، در اینجا نگفتن که نه شهادت زن رسمیت ندارد، گفتن نه شهادت زن در اینجا رسمیت دارد. و از همین که در مورد حقوق مهمتر چیزایی که بیشتر مورد عنایت شارع است که حق الناس باشد، شهادت زن مقبول است، و در اموری که کمتر مورد عنایت شارع است شهادت زن مقبول نیست، از همین انسان میفهمد که فلسفهش یک چیز دیگری باید باشه. اون چیز دیگر همین است که عرض کرده ام که ما عرض نداریم.
يتسح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السبع
1345. بسم الله الرحمن الرحيم. در هفته گذشته بحث ما روی مسئله شهادت زن و عرض شدیم که یه مطلب در خود قرآن مجید منصوص است، اون این که در باب دیون طلبکاری ها و به عبارت دیگر در باب حقوق مالی می فرماید که وستشهد شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهدا، دو شاهد مرد بگیرید، اگر مرد نباشند یک مرد و دو زن کافی. در باب دو زن هم تعلیل هم می آورد که چرا دو تا زن نه یک زن. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، که اگر یکی از اونها منحرف شد، تعبیر قرآن فقط کلمه منحرف هست، اگر منحرف شد دیگری بیادش بیاورد. از این کلمه این که فتوزک کرد دیگری بیادش بیاورد معلوم می شود که خود اون انحراف هم مقصود نه انحراف عمدی بلکه انحراف غیر عمدی، که اگر او فراموش کرد اون یکی دیگر بیادش بیاورد، تا دوتایی مجموعاً به اصطلاح حکم یک شاهد رو پیدا بکنه. یعنی تکیه شده است در علت اینکه دو زن به جای یک مرد، تکیه شده است روی نسیان و فراموشی زن. ما در هفته گذشته در جلسه گذشته دو احتمال اول دادیم که علت اینکه دو زن باید به یک دیگر توأم بشوند تا حکم یک مرد رو پیدا بکنند، علتش ممکن است جنبه احساساتی زن باشد، چون در باب شهادت چیزی که خطرناک است برای شهادت احساسات و عواطف است و زن سریع و تأثر تر از مرد است، و چون سریع و تأثر تر است ممکن است عمدن در باب شهادت انحراف پیدا بکند، یکی دیر کم بکند زیاد بکند، رحمش بیاد دلش بسوزد، هم زن زودتر خشم میگیرد و هم زودتر مهربان میشود، دلش به اصطلاح میسوزد، رقت پیدا میکند. ولی بعد که در مضمون آیه هست که بیشتر تأمل کردیم و در روایتهایی هم که اشارهی به این مطلب هست دقت کردیم، می‌بینیم که این که بیشتر توجه، یعنی نه بیشتر توجه، انحراف از راه نسیان است نه انحراف عمدی که از روی عاطفه به اصطلاح باشد. روایات هم همین مطلب رو می‌گیم. به هر حال این مقدار منصوص در خود قرآن مجید است. بعد مسئله دیگری در فقه اسلامی پیدا شده است، مسائل دیگری در فقه اسلامی راجع به شهادت زن پیدا شده است که در چه مواردی شهادت زن قبول است و در چه مواردی قبول نیست، که اینها البته در قرآن نیست ولی در اخبار و روایات هست و میان شیعه و سنی هم در این مسائل اختلاف است و اغلب تا اونجایی که من مطالعه کردم و دیدم اهل تسنن کمتر شهادت زن را پذیرفتن تا اهل تشیع. اهل تشیع بیشتر پذیرفتن. یه روایتی که من فرصت نکردم به واسطه اصطلاح کسالتی که در این طول دو هفته داشتم برای اینکه یادداشت بکنم، یه روایتی هست در باب نکاح که یک کسی از امام سوال میکند شهادت زن در باب نکاح آیا قبول هست یا نه، اگر زنی شهادت بدهد به وقوع عقد نکاح میان زن و مرد، امام میفرماید قبول است. بعد خود امام سوال میکند که فقهای شما چی میگویند؟ معلوم است سوال کننده از اهل تسنن بوده است و خب فقهای شما چی میگویند؟ خب فقهای ما میگن قبول نیست. فرمود خدا لعنت کند این کارا، که در جایی که شاهد لازم است و خدا گفته است باید شاهد باشد، اونجا اصلا شاهد میگن نباشه. در باب طلاق که فرموده است و اشهدوا ذوی عدل منکم، اونا آمدن گفتن نه، این شهادت در باب خود طلاق نیست و در باب رجوع است از این حرفا. حتی گفتن شاهد واحد هم لازم نیست باشد، با اینکه در باب طلاق حتما حتما باید دو شاهد عادل باشد و درش بحث نیست. و اگر شاهد عادل نباشد اصل طلاق واقع نمی شود. ولی در باب نکاح چه شاهد باشد و چه شاهد نباشد، نکاح واقع می شود، ولی اگر شاهد باشد برای اثبات این حق مؤثر است، که معلوم میشه که این حق هست یا نیست. به عبارت دیگر شاهد در باب طلاق در برای وجود خارجی طلاق شاهد شرط است. از شاهد باید باشد تا طلاق صحیح واقع بشه. اگر شاهد نباشد و ما یقینم داشته باشیم که طلاق واقع شده است بدون حضور شاهد، باید طلاق درست. به اصطلاح طلبه ها شاهد در باب طلاق برای اثبات نیست، برای مقام اثبات نیست، برای جنبه قضایی نیست، بلکه اصل وجود خارجیش باید بدون شاهد نباشد. و گفتن فلسفش هم این است که خواستن تضییق بکنن وقوع طلاق را و شرایطی برای وجود طلاق مقرر کنن که طلاق کمتر واقع بشود. یعنی یک کسی که تصمیم گرفت که این تصمیمیت ها اغلب روی عصبانیت هم هست طلاق بدهد، اگه بگه شاهد شرط نیست، خب همون جسیقه طلاق جاری میکنه. ولی گفتن نه، اصل وجود دوتا عادل و استماع دوتا عادل شرط است، که تا این برود دوتا عادل رو پیدا بکنند و اونها هم وظیفه دارن این رو نصیحت بکنن، موعظه بکنن، خود این سبب انصراف او از طلاق دادن می شود. حالا البته نه انصراف 100%، شاید صدی 50 طلاق ها به این جهت وقوع پیدا نکنند. از این جهت گفتن اصلا وجود دوتا شاهد برای وقوع طلاق شرط است، نه برای اثبات طلاق، برای وقوع شرط است. اما در باب نکاح برای اثبات شرط است. بعد فرمود که پیغمبر که این رو در باب نکاح جایز دانست، برای اینکه این حقوق ثابت بشود، یعنی در مقام اثباتش دلیل داشته باشید. قرار در این جهت است که در فقه اهل تسنن تشدید و سختگیری بیشتری از اثبات شدند. در فقه ما و به حسب اخبار و روایات ما اونجوری که اون هفته عرض کردیم، سه قسمت هست مورد شهادت زن. یکی قسمت هایی که شهادت زن اساساً قبول نیست، مثل شهادت زن در هلال، در رؤیت هلال و در بسیاری از حدود مثل حد شرب خمر. در بعضی از موارد شهادت زن به ذمیمه شهادت مرد قبول است، تنها قبول نیست. ولی این یه خود اختلاف است که این هم چه چیزی وجود دارد یا ندارد. در همین باب نکاح از بعض روایات استفاده می شود شهادت زن مطلقا قبول است ولو مردی ذمیمه نشده باشد، ولی از بعض روایات استفاده می شه که مرد باید ذمیمه شده باشه، یک مرد و دو زن، او هم چه مسلم. و در موارد دیگری ما داریم که در اون هفته خوندیم که نه، ذمیمه شدن مرد هم شرط نیست، بدون ذمیمه شدن مرد هم قبول است، که از جمله اونها حقوق مالی بود. ما با دو مسئله اینجا مواجه بودیم، یکی این که چرا اساسا در جایی که قبول است شهادت دو زن مساوی با یک مرد است، و یکی دیگر این که چرا در بعضی از موارد قبول نیست اساسا. علت این چیز راجع به این جهات بعضی هم. حالا یه مطلبی که متمم اون مطلب هست آقا، یعنی که این که گفتم که در باب این تبعیض در شهادت زن که در بعضی جاها قبول هست یا بعضی جاها قبول نیست، اون مدارکش و روایاتش خونده بشوند. حقیقت این است که روایاتی که در اینجا هست خیلی زیاد است و من اولم قصد کردم که اینها رو بین بیسم بیارم و یا لااقل خود کتاب وسایل رو بیارم که از روی کتاب خونده بشوند. اما من خیال میکنم که اون ضرورتی ندارد و زیادم هست و قابل بحث و در خود روایات قابل بحث و مناقشه نیست. در خود روایات قابل بحث و مناقشه نیست. اونقدر زیاد است که نمیتوان در اینها تردید و شکی کرد. نظر خودمون را هم راجع به فلسفه این ذکر کردیم. یه مطلب دیگری که در اون هفته صحبت شد این مطلب بود که آیا این موضوع که شهادت زن برابر دو زن برابر است با یک مرد، آیا با عقل زن ارتباط دارد یا نه و با دین و ایمان زن ارتباط دارد یا نه؟ یعنی آیا علت این که شهادت دو زن مساوی است با یک مرد این است که ایمان دو زن مساوی است با ایمان یک مرد؟ چون در شهادت گفتیم چند چیز شرطه، یکی ایمان و عدالت، یکی به اصطلاح ایمان و عدالت، و دیگری حفظ و ضبط، اونی که معتبر است. ما گفتیم که روی حساب عقلی ما حساب بکنیم شهادت عرض کنم که به عقل ارتباط نداره، به ایمان البته ارتباط داره. یعنی عقل کسی، عقل به مفهومی که ما امروز داریم، یعنی به مفهومی که ما امروز داریم این است که توی قوای ذهنی یا قوای بالخصوصی را اسمشو عقل میذاریم، قوای تجزیه و تحلیل. گفتیم باب شهادت به عقل ارتباط ندارد، که عقل کسی بیشتر اگر باشد برای شهادت بهتر است و اگر عقل کسی کمتر باشد خوب نیست. به احساس مربوط است، شاهد باید احساس کرده باشد، ایمان و عدالت هم داشته باشد که منحرف نشود عمدن، حفظ و ضبط هم داشته باشد که منحرف نشود من غیر عمدن. ولی اینجا که بعد آقایان چی بود سؤال کرد، اینجا یک جمله معروفی در نهج البلاغه است که اگرچه در کتب حدیث به این جمله هیچ استناد نشده، چون به نهج البلاغه میدونید که نهج البلاغه به اصطلاح مجموعش یک سند نداره، بلکه هر قسمتش ممکن است در روی سند نقل شده باشه بهش اتکا میکنن، اما قسمت هایی که فقط سید رضی نقل کرده و سندش نقل نکرده بهش اتکا نمیکنن.